مقدمه مترجم. انسان یک موجود تک‌بعدی نیست، بلکه او علاوه بر ابعاد جسمانی و مادی دارای یک بعد ذهنی و روحی نیز هست. غفلت از بعد ذهنی و روحانی و گرایش مفرط به بعد مادی مشکلی است که امروزه گریبانگیر بسیاری از ماست، چنانچه اغلب ما یک زندگی یک بودی و ناقص و نارسایی را برای خود تدارک دیده ایم و دائما با مصائب و مشکلات ناشی از این زندگی یک بودی دست به گریبانیم، مشکلاتی که به نظر حل ناشدنی می آیند. خوزه سیلوا در این اثر ضمن توجه دادن خوانندگان به این موضوع کوشش نموده است که تکنیک‌ها و روش‌هایی از متد ابداعی خود یعنی متد سیلوا را برای برطرف سازی مشکلات ناشی از زندگی یک بودی و برپایی یک زندگی تمام عیار و متعادل که در آن ابعاد ذهنی و روحی نقش اصلی و اساسی خود را باز می‌یابند آموزش دهد. از نظر سیلوا، نیمکره راست مغز انسان که ظرفیت‌های نهایی آن بسیار گسترده و وسیع است، ولی با وجود این از جانب انسان امروزی به میزان بسیار کمتری نسبت به نیمکره چپ مورد توجه قرار می‌گیرد. این نیمکره وسیله ارتباط انسان با بُعد دیگر وجود است. لذا ما می توانیم با بیدار ساختن نیمکره راست مغز و فعالتر ساختن آن راه را برای برقراری ارتباط با بُعد دیگر وجودمان و کمک گرفتن از آن برای خود هموار کنیم. کتاب از دو بخش تشکیل شده است که در بخش اول آن با ارائه یک سری تمرینات خودآموز که در 4 دوره 5 روزه قابل اجراست، یعنی مجموعاً 20 روز، روش‌های برقراری ارتباط با بُعد دیگر وجود آموزش داده شده است. در بخش دوم نیز کوشش به عمل آمده است که نحوه کمک گرفتن از بُعد دیگر وجود در زمینه‌های مسائل جهانی، ارتباطات انسانی، سلامتی و تندرستی، موفقیت شغلی، رشد و تحول شخصیت و غیره آموزش داده شود. امید است این اثر نیز به مانند آثار قبلی نویسنده مورد توجه و استفاده خوانندگان گرامی قرار گیرد. مجید پزشکی. فصل نخست، بُعد دیگر وجود چیست؟ آیا بُعد دیگر وجود مربوط به مابعد و طبیعی می شود؟ آیا می توان از آن کمک گرفت؟ آیا همه انسان ها قادر به برقراری ارتباط با آن هستند؟ اینها سوال هایی هستند که در وهله اول ذهن هر خواننده جستجوگری را به خود مشغول می دارند. ما سعی خواهیم کرد که در طول فصول این کتاب پاسخ هایی برای این سوال ها ارائه دهیم. اما پیش پیش اعتراف میکنم که اطلاعات ما در این باره بسیار اندک است و تنها چیزی که من یقیناً از آن آگاه هستم این است که بُعد دیگر وجود وجود دارد و همه کس میتواند با آن ارتباط برقرار کند و از آن یاری بطلبد. من و شما وجود داریم. ما معلول یک علت هستیم و این علت همان بُعد دیگر وجود ماست. یک بار من از فرد شکاکی پرسیدم کدام یک از این افراد بیشتر قابل ترحم هستند؟ کسی که از حمایت منابع نامرئی و نادیدنی محروم است یا کسی که از حمایت منابع مرئی و مشهود محروم است؟ او بلافاصله پاسخ داد کسی که از حمایت منابع مرئی و مشهود محروم است. شاید در حال حاضر پاسخ شما به چنین سوالی همانند پاسخ آن فرد شکاک باشد، اما زمانی که مطابق با تمرینات و آموزش‌های ارائه شده در این کتاب به پیش می بروید، به تدریج در خواهید یافت که منابع نامرئی که از شما حمایت می‌کنند چقدر نیرومند هستند و نیروی بُعد دیگر وجود تان تا چه اندازه گسترده و نامحدود می باشد. سالها پیش فردی به نام لیلانی ملویل جونز کتابی نوشت با عنوان بچه‌های رنگین کمان که موضوع آن درباره شفادهندگان بومی جزایر هاوایی موسوم به کاهوناها و شیوه‌هایی که آنها طبیعت را به تسخیر خود در می‌آورند بود. وقتی که متن دست‌نوشته این کتاب به پایان رسید، سگی آن را به دندان گرفت و تکه پاره کرد. به این ترتیب جونز مجبور شد که تمام کتاب را از اول تا آخر دوباره نویسی کند. در بار دوم، هنگامی که متن کتاب به پایان رسید، در اثر یک باران شدید سیلی به راه افتاد و دست نوشته ها را با خود برد. در بار سوم، جونز به یک بیماری سخت مبتلا گشت و با چند مانع جدی در راه انتشار کتابش روبرو شد. در کتاب بچه‌های رنگین کمان، جونز قصد داشت که اسرار کاهونه‌ها را برملا سازد، کاری که اگر زودتر از زمان موعود به انجام می‌رسید، ممکن بود خطراتی را به دنبال داشته باشد. به همین دلیل تمام تلاش‌های مؤلف این کتاب قبل از انتشار دست نوشته از طرف بُعد دیگر وجود با موانع مقاومی روبرو گشت. من نیز قصد ندارم چون این اسرار را در این کتاب فاش سازم، بلکه بیشتر قصد من این است که حقایق سازنده ای را که از هزاران سال پیش وجود داشتند بازگو کنم. اینها حقایقی هستند که بُعد دیگر وجود تمایل دارد ما از آنها آگاه شویم. حقایقی که در فلسفه باستانی تائوئیسم چین، در اوپانیشادهای هند، در آیین کابالای یهودیان، در قرآن اسلام و در انجیل مسیح نهفتند. چه به آنها گوش داده نشود، چه مورد درک و شناسایی قرار نگیرند. در هر حال، این حقایق برای کسانی که گوش شنوایی دارند و برای کسانی که قصد کمک گرفتن از بُعد دیگر وجود را دارند، همواره در دسترس هستند. آغاز یک عصر جدید. ما وارد یک عصر جدید شده ایم، عصری که بنابر اعتقاد بسیاری از مردم درهای خلاقیت و سازندگی را به روی ما گشوده و دوران بیداری و گسترش خودآگاهی نسل بشری را به همراه آورده است. این خودآگاهی گسترش یافته نیز ما را به بُعد دیگر وجود نزدیکتر ساخته و ما را در تماس و ارتباط با آن قرار داده است. زمانی که من برای نخستین بار تحقیقاتم را درباره چگونگی فعال‌تر ساختن هرچه بیشتر ذهن بشر شروع کردم، بسیاری مرا دیوانه می‌پنداشتند. این موضوع مربوط به سال 1944 میلادی بود. در آن زمان شما نمی‌توانستید از نیروهای ذهنی حتی سخنی به میان آورید. حتی زمانی که متد سیلوا دوران کمال خود را گذراند و در سال 1966 به عموم عرضه شد، شایعات فراوانی در مورد آن رواج داشت. اما امروزه در آغاز این عصر جدید، متد سیلوا بروز شده و جای خود را در میان مردم باز یافته است. اصول متد سیلوا توسط یافته‌های فیزیکدانان نوین که فضا را به عنوان میدانی از انرژی و شعور در نظر می‌گیرند و بر تئوری ناخودآگاه جمعی کارل گوستاو یونگ که در دهه‌های گذشته ارزش و تأکید می‌ورزند مورد تأیید قرار گرفته است. همچنین وسایل و تجهیزات بایو فیدبک که ما را قادر می‌سازند واکنش‌های زیستی و روانی افراد را مورد اندازه‌گیری قرار دهیم، اعتباری علمی به متد سیلوا بخشیدند. از طرف دیگر، گرایش نوگرایانه متد سیلوا به پرورش و به کارگیری نیمکره راست مغز باعث گردیده است که این متد مقبولیتی همگانی یافته و میلیون‌ها نفر در سراسر جهان اصول و آموزش‌های آن را با موفقیت کامل مورد استفاده قرار دهند. آیا متد سیلوا به ما کمک می کند که با بُعد دیگر وجود ارتباط برقرار کنیم؟ نه، زیرا که همه ما از پیش با بُعد دیگر وجود در تماس بوده ایم. آیا متد سیلوا امتیاز ویژه‌ای در ارتباط با بُعد دیگر وجود برای ما قائل می شود؟ نه، زیرا که از نظر بُعد دیگر وجود هیچ کس دارای امتیاز ویژه‌ای نسبت به دیگران نیست. پس متد سیلوا چه کاری برای ما انجام می دهد؟ به زبان ساده باید بگویم که متد سیلوا به ما کمک می کند که ما ارتباط طبیعی من با بُعد دیگر وجود را به طور مؤثرتری جهت تبدیل این دنیا به مکان بهتری برای زندگی مورد استفاده قرار دهیم. هدف بُعد دیگر وجود سازندگی و آفرینش است، زیرا که خالق همیشه در حال سازندگی و آفرینش است، نه تنها در آنجا در فضا بلکه در اینجا بر روی زمین. هنوز هم در کره زمین زمینه‌هایی وجود دارد که در حال طی کردن فرایند شکل گیری هستند. توده‌های جزیره‌ای به هم نزدیک و متصل می‌گردند. مواد مذاب آتشفشانی جزیره‌های جدیدی را تشکیل می‌دهند. لرزش‌ها دائما شکل زمین را تغییر می‌دهند. در اثر فرسایش دشت‌های همواری پدید می‌آید. جزیره‌های نوپایی از آب اقیانوس‌ها سر بر می‌آورند و غیره. خالق در خلق برخی کائنات از انسان کمک می‌گیرد و در پدید آوردن کشتی، هواپیما، لوکوموتیو، ساختمان، رخت و لباس و لوازم منزل او را وسیله قرار می‌دهد. همچنین در پدید آمدن وسایل پیشرفته الکترونیکی، منابع تولید انرژی و تجهیزات صنعتی، انسان نقش یک واسط را به عهده می‌گیرد. آیا ممکن است که بُعد دیگر وجود در جستجوی کمک بیشتری از طرف موجود انسانی برآید و سهم بیشتری در پدیدآورندگی چیزها برای او قائل شود؟ شاید در این عصر پاسخ به چنین سؤالی مثبت باشد، عصری که متد سیلوا از فراورده‌های آن است. نیم نگاهی به پشت صحنه. مدتی بود که خانم هلن اچ توسط یکی از خواستگاران سابقش که به او جواب رد داده بود مورد مزاحمت تلفنی واقع می شد. برای رفع این مزاحمت هلن یک دستگاه گوشی جدید که دارای دکمه هایی برای روشن و خاموش کردن بود خریداری کرد تا به هنگام شب از مزاحمت تلفنی در امان باشد. اما این خواستگار سمج همچنان در محل کار او و یا در تعطیلات آخر هفته به مزاحمت تلفنیش ادامه می‌داد. همچنین هلن نامه‌هایی بدون امضا از طرف آن مرد دریافت می‌نمود و گاهی توسط او تحت تعقیب قرار می‌گرفت. هلن احساس می‌کرد که برای رفع این مشکل احتیاج به کمک دارد. بنابراین یک شب پس از تمیز کردن آشپزخانه‌اش تصمیم گرفت که از بُعد دیگر وجود در این مورد کمک بخواهد. او بر روی مبلمان اتاقش در حالت راحتی قرار گرفت، چشمانش را بست و یک نفس عمیق کشید. پس از گذشت حدود یک دقیقه او دوباره چشمانش را گشود. در این لحظه او احساس بسیار بزرگی داشت، زیرا که می دانست مشکلش حل شده است و واقعا همچنین بود. از آن پس ارتباط هلن با آن مزاحم برای همیشه قطع شد. مگر هلن در عرض آن یک دقیقه چه کاری انجام داد؟ باید بگویم هلن همان کاری را انجام داد که آرتور به هنگام کمک خواستن از بُعد دیگر وجود برای یافتن یک آپارتمان انجام داد. مدت اجاره نامه آرتور به سر آمده بود و به دلیل اینکه مالک آپارتمانش را به فرد دیگری فروخته بود، اجاره نامه قابل تمدید نبود. آرتور بر روی یک صندلی در وضعیت راحتی قرار گرفت، چشمانش را بست و چند نفس عمیق کشید. پس از گذشت حدود یک دقیقه، آرتور با داشتن احساسی عالی چشمانش را گشود. او احساس بسیار خوبی در مورد موقعیتش داشت، زیرا که یک احساس باطنی به او گفته بود که همه چیز به خوبی پیش خواهد رفت. احساس آرتور نیز به او کاملا راست گفته بود، زیرا که پس از مدتی کوتاه مالک جدید آرتور را صدا زد و به او خبر داد که می تواند تا یک سال دیگر در همانجا اقامت گزیند. هلن و آرتور در طول مدتی که با چشمان بسته بر روی صندلی نشسته بودند چه کاری انجام دادند؟ آیا آنها دعا خواندند؟ نه. آنها آنطور که عموم از مفهوم دعا خواندن در نظر دارند دعا نخواندند، بلکه آنها با بُعد دیگر وجود تماس برقرار کردند. آنها این تماس را از طریق کم کردن فرکانس امواج مغزی و فعال ساختن نیمکره راست مغزشان برقرار نمودند، زیرا که نیمکره راست مغز وسیله برقراری ارتباط ما با قلمرو خلاقیت ها و پدیدآورندگی هاست و وقتی که ما بر نیمکره راست مغزمان تکیه می کنیم دروازه برقراری ارتباط با بُعد دیگر وجود را به روی خود می گشاییم. هلن و آرتور چگونه فرکانس امواج مغزیشان را کاهش دادند و چگونه نیمکره راست مغزشان را برای دریافت چنین کمک فوری مورد استفاده قرار دادند؟ برای یافتن پاسخ این سوال‌ها لازم است که شما این کتاب را از اول تا آخر مطالعه کنید تا اطلاعات لازم را از این طریق کسب کنید. فعلا کافی است از این موضوع آگاه شوید که بُعد دیگر وجود همان چیزی است که ما از منابع حمایت کننده نامرئی در نظر داریم. با داشتن چنین منبع حمایت کننده‌ای بر آنچه که شما توانایی انجام آن را خواهید داشت، هیچ پایانی قابل تصور نخواهد بود. چرا ما نیازمند کمک گرفتن از بُعد دیگر وجود هستیم؟ سیر تکاملی بشر در زمانهای گذشته در جایی دچار انحراف شده است. ما در جایی راه خودمان را گم کرده ایم و از سرچشمه من جدا افتاده ایم. آنچه که باعث این جدایی شده است اغوا شدن ما توسط این دنیای مادی است. اکنون حواس ما بر زندگی ما غالب گشته و برای اغلب ما چیز دیگری به جز دنیای مادی و فیزیکی وجود ندارد. دنیای درد جسمانی، لذت جسمانی و آرامش جسمانی. این دنیا همان دنیای مهارت‌های بدنی، درک مادی و دنیای صداها، بوها و مزه هاست. مشغولیت بیش از اندازه ما با دنیای مادی باعث گردیده است که آموزش و پرورش ما نیز جهتگیری مادی به خود بگیرد و نسل اندر نسل ما به همان اندازه که به دنیای مادی نزدیکتر و نزدیکتر شده، از آنچه قابل لمس و دیده شدن نبوده ولی قابل کشف و شهود و قابل تصور و تخیل بوده دورتر و دورتر گردیده است. این در صورتی است که نیمکره راست مغز ما می تواند وسیله ارتباط ما با دنیایی فراتر از دنیای مادی قرار گیرد و ما را به بُعد دیگر وجود که به قلمرو خلق و پدیدآورندگی تعلق دارد و ما در آنجا پدید آمدیم وصل کند. اما زمانی که ما بیش از پیش با دنیای مادی انس می‌گیریم، نیمکره راست مغز ما نافعال می‌گردد و ما اجباراً محتویات افکار خود را بر نیمکره چپ یعنی منطق‌گرا بنا می‌نهیم. در حال حاضر نیمکره راست مغز به عنوان عضو زائدی در نظر گرفته می‌شود که ما برای ادامه زندگی در دنیای مادی به آن احتیاجی نداریم، چرا که ما با عنوان افرادی منطق‌گرا و چپ مغز امورمان را به پیش می‌بریم. سرانجام چنین روندی این می‌شود که شرکتی که ما در آن کار می‌کنیم با شرکت دیگری ادغام می‌شوند، در نتیجه موقعیت شغلی ما به خطر می‌افتد، از کار بیکار می‌شویم و خیلی زود پس‌اندازمان به پایان می‌رسد و به اصطلاح کفگیرمان به ته دیگ می‌خورد. برای رفع این مشکل ما دست به دعا برمی‌داریم، اما هیچ واقعی خوشایندی اتفاق نمی‌افتد و ما متعجبیم که چرا. ما نیازمند کمک گرفتن از بُعد دیگر وجودمان هستیم، اما وقتی که او را صدا می‌زنیم چنین به نظر می‌رسد که او اصلاً صدای ما را نمی‌شنود و ارتباط ما با او کاملاً قطع است. اما این ارتباط قطع نیست، بلکه به دلیل اینکه تمام تمرکز ما بر دنیای مادی است، ما خودمان باعث شده این که ارتباطمان با بُعد دیگر وجود به درستی برقرار نگردد. وسیله قرار دادن نیمکره راست مغز این آزادی و امکان را در اختیار ما قرار می دهد که ارتباط صحیح و کاملی با بُعد دیگر وجود برقرار کنیم. ولی در این دنیای متکی بر نیمکره چپ، از کودکی تا بزرگسالی هرگز به ما نیاموختند که چگونه نیمکره راست مغزمان را جهت برقراری ارتباط با بُعد دیگر وجود مورد استفاده قرار دهیم. ولی اینک همه چیز در حال تغییر است. اینک افق‌های جدیدی به روی ما گشوده شده است و استفاده از متد سیلوا فرصتی است برای درخواست هر گونه کمکی که نیاز دارید از بُعد دیگر وجود. بازشناسی کمک‌هایی که از جانب بُعد دیگر وجود می‌رسند. قایق کوچکی در آب‌های خروشان ناحیه غربی هونولولو دچار سانحه می‌شود. این قایق عازم کالیفرنیا بود که ناگهان قسمتی از بدنه آن سوراخ شده و آب به داخل قایق نشت می‌کند. سرنشینان قایق سریعاً با امدادگران محلی تماس برقرار می‌نمایند. از همان روز گزارشگران خبر می‌دهند که امدادگران تا قبل از تاریکی شب قادر به یافتن آن قایق نخواهند بود و عملیات نجات ناچاراً به صبح روز بعد موکول می‌گردد. زنی که اخبار این حادثه را دنبال می‌کند در می‌یابد که آن قایق همان قایقی است که پسرش صبح آن روز سوار آن شده بود. او بلافاصله با یکی از استادان متد سیلوا در ناحیه‌شان تماس تلفنی برقرار کرده و می‌پرسد آیا نشست ماهانه فارغ‌التحصیلان متد سیلوا امشب برگزار می‌گردد؟ پس از شنیدن پاسخ مثبت او دوباره می‌پرسد آیا در این جلسه می‌توانیم به افراد سانحه دیده کمک کنیم؟ و او دوباره پاسخ مثبت می‌شنود. آن شب حدود 30 نفر چشمهایشان را می‌بندند و چند نفس عمیق می‌کشند. پس از گذشت 1 تا 2 دقیقه آنها دوباره چشمانشان را می‌گشایند. صبح روز بعد امدادگران خبر می‌دهند که قادر به یافتن آن قایق نیستند و ممکن است که آن غرق شده باشد، اما آن مادر احساس دیگری دارد. روزها از پی هم می گذرند و هیچ اثری از قایق پیدا نمی شود. در روز 18 در کمال ناباوری پسر آن مادر از کالیفرنیا تماس گرفته و خبر از سلامتی خود و دیگر سرنشینان قایق می دهد. به طور معجزه‌آسایی نشتی آن قایق در همون شب اول برطرف شده و آنها بدون هیچ حادثه‌ای به جز از کار افتادن بیسیم قایق با سلامت به راه خود ادامه داده بودند. در حادثه دیگری نظیر حادثه فوق، همان گروه فارغ التحصیلان متد سیلوا در هاوایی دوباره نقش‌آفرین شدند. ماجرا از این قرار بود که قبل از برگزاری نشست ماهانه گروه مذکور، روزنامه‌ها از هجوم دسته بزرگی از پرندگان سیاه رنگ به مزرعه‌های مریلند خبر دادند که تلفات بسیار زیادی را به کشاورزان آن ناحیه وارد کرده بودند. این پرندگان به هر گیاه سبز رنگی که برخورد می کردن حمله می بردن و آن را در عرض چند لحظه نابود می ساختن. تیراندازی به پرندگان، استفاده از وسایل آتش بازی و تلاش های نظیر این هم هیچ تأثیری در راندن آنها نکرده بود. در نشست ماهانه یکی از فارغ التحصیلان متد سیلوا به دیگران پیشنهاد می کند که به آن روستاییان بی‌نوای مریلندی کمک کنند. پس از اینکه همه اعضا موافقت خود را اعلام می‌نمایند، چشم‌ها بسته شده و نفس‌های عمیقی کشیده می‌شود. صبح روز بعد در ساعت 6 به وقت مریلند، پرندگان سیاه ناگهان به اتفاق هم آنجا را ترک می‌کنند و این موضوع در نیمه شب به وقت هاوایی، درست 2 ساعت بعد از زمانی که فارغ التحصیلان متد سیلوا در نشست ماهانه خود بر روی مشکل به وجود آمده کار کردند، اتفاق می‌افتد. برای چاره‌جویی‌هایی که با اتکا به کمک‌های بُعد دیگر وجود به عمل می‌آیند، هیچ توجیه منطقی ارائه نمی‌گردد. و در مورد چنین پدیده‌های غالباً واژه همزمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. همزمانی اشاره به یک سری از وقایع تصادفی دارد که ظاهراً یک رابطه علت و معلولی بین آنها برقرار است و به نظر می‌رسد که همزمانی معمولاً از جانب قلمرو به علت‌ها و سبب‌ها، یعنی از جانب بُعد دیگر وجود، هدایت می‌شود. این قلمرو به علت‌ها و سبب‌ها همان قلمرویی است که علت و سبب زمان و مکان است. زمان، مکان و ماده نیز همانطور که می‌دانیم زیربنای دنیای مادی ما را تشکیل می‌دهند. و در قلمرو به علت‌ها و سبب‌ها نمی‌توان سراغی از آنها یافت. بنابراین می‌توان چنین نتیجه گیری کرد که بُعد دیگر وجود هرگز در چارچوب زمان و مکان نمی گنجد. قایقی که نشتی آن برطرف شده از اذهان فارغ التحصیلان متد سیلوا که در پدیدایی چنین واقعی نقش اساسی داشتند کیلومترها دور بود. همچنین بین پرندگان سیاه مریلند و هاوایی هزاران کیلومتر فاصله وجود داشت. بنابراین در هر دو حادثه فوق وجود فاصله نمیتوانست به عنوان یک مانع در برابر کمک طلبیدن از بُعد دیگر وجود عمل کند، زیرا که زمان و مکان نمیتوانند محدودیتی برای بُعد دیگر وجود ایجاد نمایند. با وجود این، در مورد تمام وقایعی که به صورت همزمان اتفاق می‌افتند و شبیه به پدیده همزمانی می‌باشند و یا وقایعی که در محدوده‌ای فراتر از چارچوب زمان و مکان اتفاق می‌افتند، نمی‌توان گفت که از جانب بُعد دیگر وجود صورت گرفته است. همچنین نمیتوان گفت تغییراتی که از جانب بُعد دیگر وجود روی می‌دهد ناقض قوانین طبیعی احتمالات می‌باشد. آری، ما هر روز شاهد معجزات کوچک و بزرگی در زندگی روزمره‌مان می‌باشیم. درمان خود به خود یک بیماری لاعلاج، رسیدن به موقع فردی که به او نیاز داریم، دست یافتن به منابع مالی مورد نیاز در آخرین دقایق، اینها نه یک سحر و جادو، نه یک هیاهوی توخالی و نه یک نمایشنامه از قبل نوشته شده هستند. اینها فقط یک نوع کمک هستند، کمکی که از جانب بُعد دیگر وجودمان میرسد. متد سیلوا چیست؟ متد سیلوا شیوه‌ای است برای ریلکس و آرامیده ساختن ذهن و بدن و سپس استفاده از فرکانس‌های کم بسامد مغز و توان‌های نهایی نیمکره راست برای ایجاد نتایج و موقعیت‌های مثبت و مطلوب. در متد سیلوا نیمکره راست مغز کلید اصلی است، چرا که نیمکره راست در تماس با شعور حاکم بر عالم، یعنی منبع خلق و پدیدآورندگی قرار دارد و بنابراین خلاق و پدیدآورنده است. هر جا که مشکلی وجود داشته باشد، نیمکره راست راه حل خلق می کند. هر جا که عیب و نقصی وجود داشته باشد، نیمکره راست سلامتی و بی‌عیبی ایجاد می نماید. هر جا که تضاد و ناهماهنگی وجود داشته باشد، نیمکره راست هماهنگی و توازن پدید می آورد. اگر متد سیلوا منحصر به ریلکس ساختن بدن و آرامسازی ذهن بود، ما می توانستیم آن را همان مراقبه بنامیم. اما متد سیلوا چیزی فراتر از مراقبه معمولی و فعال و پویاست، نه نافعال و ایستا. آنچه که در متد سیلوا پس از کشیدن 3 نفس عمیق اتفاق می افتد، همان حالت بیذهنی که معمولاً در مراقبه معمولی روی می دهد نیست، بلکه بیشتر حالت ذهن سرشار می باشد. به عبارت بهتر می توان گفت، زمانی که افراد متد سیلوا را مورد استفاده قرار می دهند، هر کسی ذهن خودش را جهت برانگیختن انرژی های خلاق خود والایش تحت کنترل قرار می دهد. بنابر آنچه که گفته شد، می توان چنین نتیجه گیری کرد که بین متد سیلوا و مراقبه نافعال و پسیو و معمولی که غالبا در شرق رایج است، تفاوت های اساسی وجود دارد. شاید اصطلاح مراقبه فعال و اکتیو واژه مناسبی برای توصیف متد سیلوا باشد. از آن بهتر اصطلاح مراقبه پویا و داینامیک است، چرا که واژه پویا انرژی بیشتری در بر دارد و خلاقیت بیشتری در معنای آن نهفته است. با وجود این، از آنجا که از واژه مراقبه در نظر عموم سابقه طولانی از حالت ذهنی ساکن و نافعال وجود دارد، این واژه ممکن است کمی گول زننده باشد، حتی اگر در جلوی آن واژه پویا و داینامیک قرار گیرد. شما به تدریج پی خواهید برد که متد سیلوا بر ذهن فعال و خلاق تکیه دارد، نه بر حالت بی ذهنی. در واقع زمانی که ما متد سیلوا را به کار می گیریم، ذهنمان را تحت کنترل قرار می دهیم و کنترل ذهن اصطلاح مناسبی است برای توصیف آنچه که ما در متد سیلوا انجام می دهیم. متد کنترل ذهن سیلوا چیزی فراتر از مراقبه معمولی است. این متد شیوه است برای استفاده از ذهن به منظور دسترسی به نهایت شعور و آگاهی. ظهور بُعد دیگر وجود. من قصد تظاهر به داشتن آگاهی از ماهیت بُعد دیگر وجود و نحوه عملکرد آن ندارم. حتی اگر من چنین آگاهی و اطلاعی داشتم، کلمات مناسبی را برای بیان آن نمی‌یافتم. زیرا کلماتی که ما مورد استفاده قرار می دهیم متعلق به این دنیای مادی هستند، نه دنیایی که همه چیز از آن ناشی می شود، یعنی دنیای شعور و انرژی. اما من همگام با یافته های جدید علم نوین به پیش می روم. من از آنچه که فیزیکدانان به هنگام رخنه به داخل مواد و شکافتن کوچکترین ذرات اتمی میابند آگاهم. من یافته ها و تحقیقات فیزیک نوین را که تمام چارچوب های کهنه علوم کلاسیک را برهم ریخته است مطالعه می کنم. تمام این یافته ها و اکتشافات به وجود یک نیروی روحی و شعور در پشت این دنیای مادی و فیزیکی اشاره دارند و دانشمندان شواهد انکارناپذیری ارائه می کنند، مبنی بر این که فضا برخلاف آنچه که تصور می شد هیچ چیز است، چیزی است. این چیزی عبارت است از زنجیره ای از متعلقات و خصوصیات ویژه. یکی از این متعلقات فضا نیز آگاهی و شعور است، شعوری که سر تا سر فضا را پر کرده است. این در حالی است که خود فضا فقط بخش کوچکی از تصویر کلی را در برابر بی‌نهایت عالم وجود در بر دارد. پس می توان گفت که جایی که من و شما الان در فضا و مکان اشغال کرده ایم با شعوری گسترده احاطه شده است. آیا پوست، گوشت و استخوان اسکلت بدن ما می تواند در برابر این شعور مانع ایجاد کند و ما را از بکارگیری آن باز دارد؟ مسلماً پاسخ چنین سؤالی منفی است، زیرا همانطور که قبلا نیز گفتم، همه ما به این شعوری که در آن سوی اسکلت ما قرار دارد دسترسی داریم. در واقع ما بر آن شعور و آن شعور بر ما نفوذ دارد. بنابراین آن شعور هم در درون ماست و هم در بیرون ما. این شعور یا بعد دیگر وجود در کجا واقع است؟ این بعد دیگر کیلومترها آن طرف تر در سمت راست و کیلومترها این طرف تر در سمت چپ ما قرار دارد. آن در بالای سر ما و نیز در پایین پاهای ماست. همچنین آن در اینجا و در آنجا نیز وجود دارد. در حقیقت بعد دیگر وجود در هر جایی که بنگریم وجود دارد و در آنجا که چشم قادر به دیدن آن نیست نیز هست. به عبارت دیگر بعد دیگر وجود در یک مکان بی مکان قرار دارد، مکانی که هیچ فضایی را اشغال نمی کند و در چارچوب زمان نمی گنجد. این همان مکانی است که فضا و زمان در آن خلق شدند، یعنی همان قلمرو خلق و پدید آورندگی. ما هرگز نمی توانیم با هواپیماهای مافوق صوت و یا حتی با فضاپیما به بعد دیگر وجود دسترسی پیدا کنیم، اما ما می توانیم با استفاده صحیح از هر دو نیمکره مغزمان به راحتی با آن تماس برقرار کنیم. ایجاد هماهنگی بین دو نیمکره مغز. مالک یک مغازه ابزار فروشی واقع در یک شهر کوچک در ایالت ویرجینیا دارای یک نیمکره راست غالب است. او به صورت روشنبینانه می داند که مشتری که اتومبیلش را در جلوی مغازه او پارک می کند در جستجوی چه چیزی است. به همین دلیل قبل از آن که مشتری پایش را در داخل مغازه بگذارد، او میخا، قوطی رنگ‌ها، سنباده‌ها و سایر ابزار و لوازم مورد نیاز او را بر روی پیشخوان قرار می‌دهد و بلافاصله می‌پرسد: آیا چیز دیگری نیاز دارید؟ در این حالت اگر چیز دیگری مورد نیاز باشد، مشتری دیگر نخواهد توانست با تمرکز حواس کامل آنها را به خاطر بیاورد. در نتیجه فروشنده ما مشتریش را از دست می دهد، زیرا که اغلب مشتری ها ترجیح می دهند چندین کیلومتر دیگر رانندگی کنند تا مغازه‌ای را بیابند که در آنجا کالاهای مورد نیازشان به صورت غیر متمرکزی از پیش تدارک دیده نشده باشد. نتیجه‌ای که از بیان ماجرای فوق می خواهم بگیرم این است که اگر ما فقط بر توانایی های یکی از دو نیمکره مغزمان، حتی نیمکره راست خلاق و الهامگرا تکیه کنیم، دچار مشکل خواهیم شد. ما زمانی می توانیم از بعد دیگر وجودمان کمک بگیریم و این کمک را به صورت قابل قبولی در زندگی در خدمت خود و دیگران درآوریم که بر توانایی های هر دو نیمکره مغزمان تکیه کنیم. اگر چنین هماهنگی و توازنی در ما ایجاد شود، در این صورت ما به اهداف دلخواه خود دست پیدا خواهیم کرد. اگر شما بر اساس آموزش‌های این کتاب شروع به استفاده از نیمکره راست مغزتان بکنید، به فرد موفقی تبدیل خواهید گشت که وقایعی همچون روبرو شدن به موقع با شخصی که به او احتیاج دارید، حل مشکلات و مسائلی که به نظر حل ناشدنی می آیند و احساس روشن ضمیری و روشن بینی را همواره در زندگی خود تجربه می کند. اما اگر شما فقط توانایی های تازه کشف کردی نیمکره راست مغزتان را محور قرار دهید و نیمکره چپ مغزتان را به حساب نیاورید، موفقیت هایتان را به سادگی از دست خواهید داد، زیرا که نیمکره چپ حلقه اتصال ما به این دنیای مادی است. متد سیلوا به ما می آموزد که بر هر دو بود و هر دو دنیایمان، یعنی دنیای علتها و دنیای معلولها، تکیه کنیم و از هر دوی آنها لذت ببریم. کمک گرفتن از بعد دیگر وجود به منظور خلاقیت بیشتر. آنگاه که شما با استفاده از متد سیلوا شروع به فعال تر ساختن نیمکره راست مغزتان بکنید، همانطور که این کار را از فصل آینده انجام خواهید داد، به هنگام نیاز خواهید توانست آگاهی هایی را در مورد مسائل کسب کنید که ظاهراً با هیچ شیوه رایجی قادر به کسب چنین آگاهی هایی نبودید. در این حالت چنین به نظر خواهد رسید که شما چیزی را حدس زده اید و حدستان درست از آب در آمده است. با استفاده بیشتر از متد سیلوا شما روز به روز احساس بهتری نسبت به آن پیدا خواهید کرد، تا آنجا که روزی فرا خواهد رسید که شما جهت کسب آگاهی ها و اطلاعات مورد نیاز خود حتی دیگر احتیاجی نخواهید داشت که تکنیک ها و روش های ویژه متد سیلوا را به کار گیرید، زیرا که تا آن زمان خلاقیت و روشن ضمیری به جزئی از طبیعت وجودی شما تبدیل خواهند گشت. مغازه‌داری که مطابق با اصول و تمرینات این کتاب آموزش می‌بیند، در تهیه کالاهای مورد نیاز خود در هر فصل مهارت فوق‌العاده‌ای پیدا خواهد کرد. او دقیقاً خواهد دانست که چه کالایی را به چه مقدار تهیه کند و آن را در انبار خود ذخیره نماید. نتیجه چنین کاری عبارت خواهد بود از فروش بیشتر، کسب درآمد بیشتر و از همه مهمتر کسب رضایت مشتری ها. این مغازه‌دار نه تنها درآمد بیشتری کسب خواهد کرد، بلکه به نوعی کمک خواهد نمود که این دنیا به محل بهتری برای زندگی تبدیل گردد. پزشکان و سایر اخشاری که با سلامتی انسانها در ارتباط هستند، با بکارگیری شیوه های خلاقیت پرور متد سیلوا و کمک گرفتن از بُعد دیگر می توانند در تشخیص انواع بیماری ها از مجهزترین آزمایشگاه ها دقیق تر عمل کنند. صاحبان صنایع می توانند با دیدن چنین آموزشی کالاهای مناسب را تولید کنند و آن را با قیمت مناسب در اختیار متقاضیان قرار دهند. ماموران قانون می توانند به صورت روشنبینانه‌ای از وقوع جرم و جنایت پیشگیری کنند و میزان آن را کاهش دهند. حکومتگران می توانند این آموزش ها را برای کشف نیازهای مبرم آینده مردم به کار گیرند و برای رفع این نیازها خود را آماده سازند. اگر تمام رهبران حکومتی ملیت‌های مختلف از چنین آموزشی برخوردار شوند، آنها می توانند از نیازها و خواسته های یکدیگر آگاهی یابند و با اجتناب از جنگ و مجادله صلح و آرامش را در سراسر جهان حکم فرما سازند. ولی قبل از هر چیز و هر کس، شما باید از خودتان شروع کنید. اول از همه شما باید خودتان یاد بگیرید که نیمکره راست مغزتان را جهت برقراری ارتباط با بُعد دیگر وجود مورد استفاده قرار دهید. با برقراری چنین ارتباطی شما می توانید از مزایای ویژه‌ای برخوردار شوید. این حقیقتی است که شاید در حال حاضر باور آن برایتان دشوار باشد. آیا شما باور دارید که می توانید بدون گفتن کلمه‌ای دیگران را برای اجرای کارهای خوب تحت تأثیر قرار دهید؟ آیا شما باور دارید که می توانید به هر هدفی که تصور می کنید دست یابید؟ باور و پذیرش این حقایق یک ضرورت است و قبل از اینکه شما آنها را عملاً تجربه کنید، لازم است که من و شما یک سری کارهای اساسی انجام دهیم. من مجبورم که نیمکره چپ شما را قانع سازم که نیرو و توان لنگه دیگر آن، یعنی نیمکره راست، تا چه حد عظیم و گسترده است. اگر من این کار را انجام ندهم، نیمکره چپ شما در برابر اهدافی که در پیش رو داریم مانع ایجاد خواهد کرد. همکنون من با ارائه دلایل و توجیهات منطقی مورد پسند نیمکره چپ در حال اجرای این وظیفه هستم تا چراغ‌های قرمز نیمکره چپ شما سبز گردند و شما برای در پیش گرفتن یک زندگی سازنده و خلاق جدید آماده شوید. تمرینات متد سیلوا. برای گذراندن موفقیت آمیز آموزش های متد سیلوا شما نیازی به دانستن جبر و حساب و هندسه ندارید. تنها چیزی که شما نیاز دارید توانایی شمردن است. شما نیازی ندارید که دانشجوی ادبیات معاصر و دنبال روی شعر و شاعری باشید، بلکه فقط کافی است که مطالب این کتاب را به دقت مطالعه کنید. برخورداری از تحصیلات رسمی آموزش و پرورش نیز برای بهره‌مندی از آموزش‌های متد سیلوا ضروری نیست. در واقع آنچه که مورد نیاز است چیزی است که سیستم آموزش و پرورش رسمی شدیداً آن را تحریم می‌کند، یعنی توانایی خیال پردازی، توانایی که همه ما دارای آن هستیم. البته ما در متد سیلوا با خیال پردازی خلاق و سازنده سر و کار داریم. در مراحل ابتدایی آموزش متد سیلوا تمرینات آن با چشمان بسته انجام می‌یابد، اما بعدها شما می‌توانید با چشمان باز به عمل کرد بپردازید و از بُعد دیگر وجود کمک بگیرید. ما از شما خواهیم خواست در همان حینی که چشمانتان بسته است، بدنتان را با استفاده از چند تکنیک استاندارد که برخی از آنها ویژه متد سیلوا هستند، ریلکس و آرامیده سازید. سپس از شما خواهیم خواست که در حالتی آرامیده و ریلکس چند تلقین کلامی به خودتان بدهید و یا اینکه به شیوه های خاصی تصاویری ذهنی بسازید. در پایان شما جلسات تمرینی خود را از طریق شمارش دادن تلقینات کلامی مثبت و باز کردن چشمهایتان خاتمه خواهید داد. در نگاه اول ممکن است که متد سیلوا خیلی ساده و پیش پا افتاده به نظر رسد، اما در پشت صحنه آن نیروی عظیم و پیچیده‌ای در کار است. شما می توانید با انجام تمرینات ساده متد سیلوا به نتایج فوق‌العاده‌ای دست پیدا کنید. در اینجا زنجیری از وقایعی را که شما را به بُعد دیگر وجود مرتبط می سازند به صورت خلاصه بیان می کنم و شرح مفصل ماجرا را به فصول آینده واگذار می نمایم. با ریلکس ساختن بدنتان شما این توانایی را حاصل می کنید که ذهنتان را نیز ریلکس کنید. زمانی که ذهنتان را ریلکس می سازید، فرکانس امواج مغزیتان را کاهش می دهید و وقتی که فرکانس امواج مغزیتان را تا میزان نصف آن به هنگام بیداری کامل کاهش می دهید، سطح فعالیت نیمکره راست مغزتان را تا به میزان سطح فعالیت نیمکره چپ مغزتان افزایش می دهید. هنگامی که این وضعیت اتفاق می افتد و هر دو نیمکره مغز به صورت هماهنگ و همسط به فعالیت می پردازند، می توان ذهن را همانند یک کامپیوتر به شکل آگاهانه و هدفداری جهت اجرای برخی عملیات ویژه برنامه ریزی کرد. زبانی که شما برای برنامه ریزی کامپیوتر ذهنتان و کنترل آن به کار میبرید همان کلمات و تصاویر ذهنی هستند. تصاویر ذهنی یعنی تجسم و تجسم خلاق در دایره فعالیت‌های نیمکره راست مغز قرار دارند و همانطور که قبلا نیز اشاره کردیم، نیمکره راست به بُعد دیگر وجود مرتبط و وصل میباشد. به این ترتیب اگر شما بخواهید می توانید کامپیوتر ذهن خودتان را به کامپیوترهای بزرگ و سوپر کامپیوترها متصل سازید و درخواستتان را به آن انتقال دهید. اگر این کار صورت گیرد و پیام شما به خود برتر یا شعور والا یا منبع خیر و برکت و یا منشأ آفرینش برسد، نیازهای شما برطرف خواهند شد. شیوه فوق‌الذکر شیوه کاملا مفید و مناسب است که از زمان پیدایش انسان بر روی زمین به طور مؤثری به وسیله او مورد استفاده قرار می گرفته است. اما انسان در جای این شیوه ساده و مؤثر را از دست داده و برقراری ارتباط را به بوته فراموشی سپرده است. اکنون زمان استفاده مجدد از این شیوه فرا رسیده است، زیرا که خوشبختانه متد سیلوا این شیوه و فرمول ساده را دوباره در دسترس همگان قرار داده است. نگاهی به دورنمایی گسترده تر. اگر ما اصلاً قادر به کمک گرفتن از بُعد دیگر وجود نبودیم، چه اتفاقی می افتاد؟ در این صورت ما به موجودات تنها و بیچاره تبدیل می شدیم که از خالق خود جدا گشته ایم. بدون بهره‌مندی از قوه کشف و شهود و الهام با مشکلات سر و کله می زدیم و بدون داشتن ارتباط با کامپیوترهای بزرگ به کامپیوتر شخصی کوچک ذهن خودمان محدود بودیم. شاید اصلا تصور چنین حالتی ضروری نباشد، زیرا که در حال حاضر ما عملا با چنین وضعیتی روبرو هستیم. ما به طرق مختلفی مشغول از بین بردن منابع طبیعی سیاره من هستیم. به جنگ و کشتار هم مشغولیم و روز به روز تعداد افراد ساکن در زندانها و بیمارستانها را افزایش می دهیم. ما شدیداً نیازمند کمک گرفتن از یک منبع والا هستیم. اگر تعداد بیشتری از انسانها به منافع بُعد دیگر وجود دسترسی پیدا کنند، می توان کمک‌های بیشتری را از آن دریافت کرد. به محض برقراری ارتباط با بُعد دیگر وجود، آگاهی ما گسترش یافته، هیجان‌هایمان تحت کنترل قرار گرفته، ایده های بکر و برتری از خودمان تولید کرده و شروع به برپایی یک زندگی متوازن و هماهنگ با خودمان و دیگران خواهیم کرد. با کمک بُعد دیگر وجود، همچنین ما به اشخاصی نابغه، بانی خیر و سیاست پیشه تبدیل شده و از این طریق دنیا را به محل بهتری برای زندگی خودمان و دیگران تبدیل خواهیم کرد. برای رسیدن به این اهداف فقط خواندن این کتاب کافی نیست، بلکه شما باید بعد از مطالعه کتاب آن را به کناری گذاشته و متد سیلوا را جزئی جدایی ناپذیر از زندگی خود گردانید. هیچ راه کوتاه‌تر و میانبری نیست در این زمینه وجود ندارد، بلکه شما باید با آگاهی و دقت کامل مطالب را بیاموزید و تمرینات را انجام دهید. هر تمرین نیز پیش نیازی برای اجرای تمرین بعدی به شمار می رود، زیرا که تمرینات به صورت گام به گام ارائه شدند. بدانید که برقراری ارتباط با بُعد دیگر وجود چندان دور از دسترس نیست، فقط کافی است که چند قدم کوچک بردارید تا به آن دست یابید. منافع این تماس و ارتباط نیز تقریبا سریع الوصول هستند و شما هر اندازه بیشتر با بُعد دیگر وجود ارتباط برقرار کنید، به همان اندازه از این منافع بیشتر بهره‌مند خواهید گردید. من مردمانی را دیدم که آنچنان تغییرات عمده‌ای در زندگی پر از رنج و بدبختیشان ایجاد کردند که اکنون یک زندگی پر از سعادت و خوشبختی نصیبشان شده است. همچنین من مردمانی را دیدم که با شنیدن واژه بُعد دیگر وجود شانه‌هایشان را بالا انداخته و به راه خود ادامه دادند. در هنگام نوشتن این کتاب بیش از 8 میلیون نفر در سراسر جهان وجود داشتند که با استفاده از متد سیلوا با بُعد دیگر وجود ارتباط مجدد برقرار کرده بودند. اینک من شما را تشویق می‌کنم به این اشخاصی که از فرصت استفاده کرده و با استقبال از خود والایشان به بُعد دیگر وجود اجازه دادند در زندگیشان نقش آفرینی کند، بپیوندید. اگر شما مایلید که برای بهره‌مند شدن از منافعی که بُعد دیگر وجود در زندگی روزمره در اختیار شما قرار می‌دهد، اندکی وقت بگذارید، پس به مطالعه بخش‌های بعدی ادامه دهید.